کشتیگیر قدر ترک زیاد داشتیم، اما هر بار که اومدن با پهلوانای ما کشتی بگیرن افتادن.
احسن، ما میخواییم باز هم همین بشه، یعنی تیم ملی کشتی ایران تیم ملی کشتی ترکیه رو شکست بده. زحمتش هم گردن شماست آقای بلور. چند تا کشتیگیر خوب مثل خودتون جمع کن، آماده شین برای مسابقه.
والا من اول باید رسم و رسوم این کشتی تشکی رو یاد بگیرم، باقیه برای بچه هارم باید با همین رسم و رسوم آماده کنم.
دیگه خودتون میدونید، تا اومدن ترک ها گمارم یک ماهی وقت داریم. ببینم جلوی تیم ترکیه چه کار میکنید.
جوم نارنجی گلم رو سار نارنجی، مو بیمار تویم، مو بیمار تویم، دردم دوا کن جوم نارنجی گلم رو سار نارنجی، جوم نارنجی رو سار نارنجی، براه صحرا شدم زده دست نارنجی، آی جوم نارنجی رو سار نارنجی، فرار مرغ شدم زده دست گلم رخسار نارنجی، دل رنجیده را، دل رنجیده را، از خود رضا کن جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی، جوم نارنجی رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی، آی جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار مرغ شدم ز دست نارنجی. گل سرخ و سفید، گل سرخ و سفید، اون کی میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی، بنفشه برگ بی، بنفشه برگ بی، اون کی میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی، جوم نارنجی رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی، آی جوم رخسار نارنجی، فرار مرغ شدم ز دست نارنجی. خودت گفتی به وقت، خودت گفتی به وقت گل میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی، گل عالم تموم، گل عالم تموم شد که میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی، جوم نارنجی رخسار نارنجی، راه صحرا شدم ز دست نارنجی، آی جوم نارنجی رخسار نارنجی،
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم؟ اینجا داروخونه است؟
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرت رو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم. نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟
فقط 1000 تومن.
معجزه زندگی یکدیگر باشیم.
ماجراهای کروناتیک. ماسک و حفظ فاصله اجتماعی از موارد مهمیه که باید حتما رعایتشون کرد. خیلی از ما ماسک میزنیم ولی فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنیم.
بابا نگران نباش خانوم، ماسکمو زدم. بله بله، هر جا خرید کردم اولین کاری که کردم با الکل ضد عفونیشون کردم خانوم. چشم چشم بابا، چقدر تکرار میکنی از کنار مردم با فاصله 1.80 متر 2 متر رد میشن. چشم چشم، یه 4 لیتری ضد عفونی میخورم. کاری نداری؟ خدافظ.
آقا سلام. ببخشید معذرت میخوام. حالت چشماتون صداتون خیلی برای من آشنا بود. شما حمید خاتونی هستین؟
بله بله، بنده حمید خاتونی هستم. شما چقدر حالت چشماتون برای من آشناست، مخصوصا جای زخمی که روی ابروتون مونده. شما سعید پرهامی هستی؟
آره هرچیون، منم سعید. قربونت برم، خیلی دلم تنگ بود برام. اتفاقا خیلی دنبالت میگشتم پیدات کنم، نه شماره ازت داشتم نه آدرسی. چه اتفاقی؟ دنیا رو میبینی؟
ای جانم سعید جان، فضای تو بسم.
مخلصم،
منم دلتنگت بودم. میبینی کرونا چی کار کرده؟ نمیتونیم با هم دست بدیم، نمیتونیم روبوسی کنیم، همدیگر بغل کنیم. من خیلی دلتنگت بودم. کجای داداش؟
من که دارم بنگاه بابام کار میکنم، من ازدواج کردم، 2 تا بچه هم دارم. تو کجایی؟ چی کار میکنی؟
منم اداره برق کار میکنم. دانشگاه رفتم، رشته الکترونیک خوندم، گراس رفتم سر کار. من ازدواج کردم، یه دختر دارم. تو الان کجا میشینی؟
همون محله قدیمی مون دادو، خونه پدری. تو کجایی؟
میدونی من 2 تا خیابون بالاتر از اینجا. ولی یه چیزی خیلی برام جالبه، وا بعد این همه سال تو چطوری از زیر 3 لایه ماسک که من زدم صدامو شناختی؟
داداش ها، مثل قدیما ترک زبونی حرف میزنی، درسته؟ تازه حالت چشمات که انگار همیشه خوابت میادم دیگه تابلوه.
آره والا راست میگی، من به این چیزا فکر نکرده بودم اصلا. ولی خوشم میاد که تو واقعا داری دستور عملای بهداشتی رو رعایت میکنی و 3 تا ماسک رو هم زدی.
بله من واقعا خوشحالم که همچین آدمایی رو میبینم با فاصله 2 متر با 3 تا ماسک. البته خب خیلی هم نیازی نیست که 3 تا ماسک بزنی، یه دونه ماسک استاندارد کافیه. ولی اینطوری داری با هم صحبت میکنی، من کیف میکنم.
این صدا از کجا اومد داداش؟
این میدونی داداش، این راوی کاره داداش. آره واس خودش وسط اتفاقات نمایشی میپلکه.
ما خودمون داریم قصه رو پیش میبریم دیگه. پس این وسط این چیکار میکنه آخه؟
قصه باشه، کاری با ما نداره که.
آقا من میرم شما قصتون رو پیش ببرم. بفرمایید.
میگم داداش خیلی خوشحال شدم دیدمت. من یه خود عجله دارم، باید برم سر اون ساختمانی که سر اون کوچه دارم میسازم.
به به، تبریک میگم، مسلم است که وضعت خوب شده. ای
داداش بابا یه پولی میاد میره، اینی هم که اینجاست از پول بابا. بیا این کارت منه.
اوکی
اجازه بده. شماره پایینیه شماره خودمه، بالایی مال دفتره. زنگ بزن یه قرار بذاریم با خانواده تشریف بیاری خونه ما، حسابی اونجا با هم گپ بزنیم.
بالاست من خیلی خوشحال شدم دیدم سعید جان.
میگم داداش تب که نداری؟
تب؟ نه
منم ای بابا
بالاست بکنم.
خیلی مخلصیم، ای خور بدم.
آقا آقا آقا
بل
نه به اون ستا ماسک و فاصله اجتماعی نه، حالا که پس فاصله اجتماعی چی شد؟
باز این صدا شما؟
داداش آدم که از بچه محل قدیمیش کرونا نمیگیره.
یعنی چی؟
یک اشارت به مناسبت میلاد امام حسن عسگری علیه السلام.
من حاضرم جان خیش را از دست بدهم، اما پای صحبت ابو محمد بنشینم و از او کسب علم و معرفت کنم.
خالد، مگر این ابو محمد کیست که اینگونه سنگ علم او را به سینه میزنی؟
لابد میخواهی بگوی او را نمیشناسم.
میشناسم، نواده پیامبر اسلام است و علویان او را امام و مقتدای خود میدانند
و همچون اجدادش در پی براندازی حکومت ستمگران است، به خصوص عباسیت.
نمیگویی؟
یک اشارت. شنبه اول آذر 1399 تا پنج شنبه ششم آذر 1399 ساعت 18، بازپخش روز بعد ساعت 3:30 بامداد. یک اشارت از رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
کارگردان امیر زنده دلان، تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
شنبه 27 آبان ماه، همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه و امیدوارم که سلامتی قرین تک تک لحظه های شما باشه. بریم سراغ نمایش بعد که عنوانش هست جستجوی زندگی در میان طبیعت. دوستان شما سه قسمت این نمایش رو شنیدید، امروز چهارمین قسمت رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید و حتما در مورد نمایش ها به برنامه‌های ما نظر خواهی بفرمایید. 15 دقیقه این نمایش رو شنونده باشید. ضمن این که دوستان عزیز یادآوری کنم که شماره پیامک ما که میدونم همه شما دوستان عزیز میدونید 30075 هستش و شماره گویای 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که شما دوستان عزیز میتونید از این طریق هم نظرها و انتقادهای خودتون رو حتما به گوش ما برسونید. منتظر نظرها پیشنهادهای شما از طریق پیامک و همینطور شماره 162 که آماده هستش صدای شما به گوش ما برسه رو داریم. و همینطور اگر شما دوستان عزیز موفق شنیدن برنامه ها و نمایش های ما نشدید، میتونید از طریق تارنمای شبکه که نشانش هم خدمتون میگم www.radionamayesh.ir برنامه ها و نمایش هایی که پخش شده رو بشنوید و اگر تمایل داشتید حتما میتونید دانلود بفرمایید. و دوستان عزیز، همکاران ما، برنامه سازان ما یک امکان دیگه ای رو برای شما دوستان مهیا کردن که نرم افزار کاربردی ایران صدا هستش. از این طریق هم میتونید نمایش ها و برنامه‌هایی که نشنیدی رو حتما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. در این لحظه بریم سراغ نمایشی که وعده داده بودم بهتون، جستجوی زندگی در میان طبیعت. شنونده باشید لطفا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، خارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آز تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود. تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه های ایرج و سامان برای بهره برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش های طولانی دچار حمله قلبی می شود. دوستان، حالا از شما دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو، سلام آرش، خوبی ماما؟ ای بد نیست، نه ازم فعلا مرخصش نمی کنم. خیلی خوب. نه عزیزم، نه فعلا خدافز.
شهناز خانوم،
سلام عمو جان.
سلام
عمو جان، من که تلفنی گفتم خودتون به زحمت نندازین.
زحمت چیه شهناز خانوم؟ من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم هر طور هست بیام بیمارستان ببینمش.
لطف کردین، اتفاقا الان خوابه.
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیراً داشته؟
نه والا، اون اصلا کاری با دوا و دکتر نداشت.
خب پس حتماً از هرس و جوش بوده.
وای بله عمو مجید، ناراحتی و استرس به این روزش انداخت.
آره آره، خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود، همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد.
نه خیر عمو جان، نفرمایید، اسفندیار رو دیگران هرس میدن. این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد. والا
ایرج؟ آخه ایرج اهل این کارا نیست.
یعنی میفرمایین من دروغ میگم؟
نه نه نه، فقط هیچی هیچی. حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده.
همون داستان قدیمی دیگه، منتها این دفعه مشکل بزرگتره، ایرجم پرتوقع‌تر.
خب برام تعریف کن دختر.
چی بگم عمو جان، موضوع سر باغ دیگه، شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین.
بله بله، از همون اولم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه.
دست شما درد نکنم، یعنی این که اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقش رو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دو بار که ایرج و بابای خدا بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن اونجا نشسته بودم.
نه خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف
نه ده. عزیز من نه، من خوب یادم میاد ایرج برای اینکه اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادرش شده بود.
چه کمکی، چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الان هم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابایی کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه هایش تقسیم کنه.
نه خیر عمو جان، نه خیر، این رد چون ادای آدم های مظلوم رو در می آورد و خودش رو در ظاهر علاقه من به اون باق نشون می داد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمکایی که ایرج توی باغداری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زمانم که دادشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیشم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامون هم همینطوری بی دلیل هم نیست.
ببینم اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تا الان چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مطرح کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم، این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم آدمو خبر میکرد.
خیلی خوب باشه، حالا من هرچی میگم که شما نظر خودتون داری، ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
هموجا شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج ببینم بهش میگم خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایقو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنین که آخرش همه این ناراحتی جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعد ها که اسفندیار حالش خوب
نه خوده. نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری این اختلافو حلش میکنیم.
باش هر طور میل شماست، اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم عمو جون، میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میرسه.
خب متوجه شدم عزیزم، حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه؟
یه با خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار، نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانس خانم اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
شنیدی؟ شنیدن این خبر که قلبم داشته واسه همیشه از حرکت وای میستاته برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم. تو راه همش دلم شور تو رو میزد.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین و نگین، کارایی رو هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفته.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خانم. خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا، شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
خدا، ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم، خدا شاهده من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که توی این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
خب چه فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار، داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما هم درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونن دو دنگش مال ایشونه.
شهناز خانم، شهناز خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین رو هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دونت واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار، تو تنها برادر منی. من دیگه نمیتونم باره این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خب، خیلی خب، پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچک کردین. این شایعه کمک مالی رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشم.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان، همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه همون مجیدم در جریانه.
آش، من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار، من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار.
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شانس خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده.
خب
یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پس اندازی رو که جمع کردم و پول وامم رو بدم به تو، منتها باش یه شرط گذاشتم. شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست. اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمیکرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شانس خانم، بله، این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسط کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. میرد میشه بری؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشمو بهتر میکنه، هم حال همه ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیمتو گرفتی بهم زنگ بزن.